در نخستین لحظات شروع روزی نو و فصل نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد دوشنبه اول دی ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 22 ماه دسامبر سال 2014 میلادی است. در این شبی که همچون پلی پاییز رو به زمستان میرسونه، در این یلدا، بلندترین شب سال، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم ما به همگی شما در ایران و همچنین در گوشه و کنار جهان. امیدواریم که سفره‌های یلداتون گسترده باشه، دلهاتون هم پر از شراره‌های نور و شادی باشه. اجازه بدید که این مجله رو هم به رسم همیشگی با خبرها آغاز کنیم از همکارم حسین قویمی. راستی قبل از اینکه یادم بره، الهی روانشاد هستم و شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و خبرها با حسین قویمی.
با درود فراوان و دلی پر شور و نور، خانم الهه، خبرها را آغاز میکنم. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، روز شنبه در جریان بازدید از کوهستان سنجار، پیشروی پیشمرگه های کرد و شکستن محاصره این شهر را یک پیروزی استراتژیک خواند. آقای بارزانی گفت پیشمرگه های کرد در چند روز گذشته موفق شدند با عقب راندن نیروهای داعش محاصره سنجار را بشکنند و دو مسیر را برای رساندن تدارکات به نیروهای کرد باز کنند. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید افزودن دوباره نام کره شمالی را به فهرست دولت‌های حامی تروریسم در دست بررسی دارند. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه CNN همچنین گفت که حمله سایبری کره شمالی به کامپیوترهای شرکت سونی پیکچرز را اقدامی جنگی نمی‌داند، بلکه آن را خرابکاری سایبری می‌خواند. عربستان، امارات متحده عربی و کویت افزایش غیرمسئولانه تولید نفت توسط کشورهای غیر اوپک را از دلایل افت شدید قیمت نفت دانستند. وزیران نفت این کشورها روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس انرژی در ابوظبی همچنین گفتند حتی اگر کشورهای غیر اوپک اکنون تصمیم به کاهش سطح تولید بگیرند، آنها تولید خود را پایین نخواهند آورد و تا ماه ژوئن، یعنی خرداد ماه، هیچ نشست اضطراری نیز برگزار نخواهد شد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس روز یکشنبه برگزار شد. باجی قائد السبسی، رئیس مجلس دوران زین العابدین بن علی و منصف مرزوقی، رئیس جمهوری فعلی، با یکدیگر رقابت می‌کردند. هنوز نتایج اولیه اعلام نشده، اما ستاد انتخاباتی آقای السبسی می‌گوید نشانه‌های اولیه حاکی از پیروزی اوست. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. اما چه ها برایتان در این مجله گردآوری شده است؟ پس از 58 سال که از استقلال تونس از فرانسه می گذرد، مردم تونس برای نخستین بار روز یکشنبه در انتخابات آزاد شرکت کردند. سقوط بهای نفت در مرکز توجه اجلاس سه روزه وزرای نفت سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت. یلدا در آیین زرتشتی و برنامه هفتگی صدایی دیگر، همه اینها در همین دقایق پیش رو در این شب یلدا با مجله نیمه شب ما همراه باشید. روز یکشنبه مردم تونس برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در حوزه‌های رأی‌گیری حاضر شدند. بر پایه گزارش‌ها، این نخستین بار از زمان استقلال تونس از فرانسه طی 58 سال گذشته است که مردم تونس در انتخابات آزاد ریاست جمهوری شرکت می‌کنند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، ابتدا ارزیابی او را از انتخابات تونس در شامگاه یکشنبه پرسیده است.
تا اونجایی که خبرها اومده، با بامدادان روند مشارکت مردم کند بود، ولی به مرور بالا رفت به 37% و الان انتظار میره که تا بسته شدن صندوق ها از 40% هم عبور بکنه. طبیعتا این دور دوم انتظارم نمیرفت که تعداد خیلی زیادی مشارکت بکنن، برای اینکه مردم تقریبا براشون مشخصه که از این دو تن که قائد سپسی و آقای منصف المرزوقی یکشون انتخاب خواهد شد. این دو تن بالاترین آرا رو در دور اول آوردن. تمایل بخش روشنفکر و جامعه سکولار تونس زنان به آقای قائد سپسی است که سکولاره و اعلام هم کرده. حزب ندای تونس هم در انتخابات پارلمانی بیشترین آرا رو آورده و کرسی‌های بیشتری در اختیار داره. آقای منصف المرزوقی یک پزشکه و اگرچه شخصا یک آدم سکولار هست، ولی بسیار با نهضتی ها نزدیک شد، با اسلامی ها، و این ریاست جمهوری موقتش هم که الان داره مدیون همین هماهنگی با اوناست. اینه که گروه های چپ، میان روها، لیبرال ها، طرفداران میراث بورقیبه، اینا باش مخالفن و هشدار دادن. به هر حال به نظر میرسه که انتخابات با یک نتیجه خیلی نزدیک پایان بگیره.
آیه نوریزاده، همونطور که اشاره کردین، آقای قائد سپسی که 88 سال داره با چند درصد آرای بیشتر از منصف مرزوقی 69 ساله پیشی گرفته. به هر حال آیا سن بالای قائد سپسی مشکلی در ریاست جمهوری احتمالی او به وجود نمیاره؟
رئیس جمهوری مطابق قانون اساسی تونس نمادینه و اگرچه به عنوان پدر ملت یه مقدار اختیاراتی داره و گهگاهی هم میتونه در دعوای مثلا نخست وزیر با پارلمان نقش مؤثر داشته باشه، ولی به هر حال به او بیشتر به صاحب مقام نگاه میکنن بدون اینکه او قدرت اجرایی زیادی داشته باشه. قائد سپسی معرف تمام اون حسنات میراث بورقیبه است. سیئاتش رو نداره، با دیکتاتوری مخالفه، یه آدم لیبرال مسلکه و به ویژه زنا تصور میکنن که با بودن او یک نیروی قدرتمند در برابر تلاشهای اسلامی ها یا نهضتی ها برای تغییر قوانین خواهد ایستاد. چون حزبش هم در انتخابات برنده شده و نخست وزیری رو هم در اختیار حزب او خواهد بود، به نظر میرسه که اگر او پیروز بشه یه چهره جوان از حزبش رو به نخست وزیری دعوت خواهد کرد و بعد او از پارلمان رأی خواهد گرفت و در نتیجه هماهنگی بین یک چهره جوان و یک مرد سالخورده خردمند با تجربه بسیار به نظر خیلی از تونسی‌ها بهتر از اینه که آقای مرزوقی رو بیارن، بعد با بودن یک نخست وزیری که از حزب مخالفه احتمالاً فردا شاهد درگیری‌ها و دستبندی‌های زیاد بشه.
تونس همونطور که میدونید اولین کشوری بود که در دی ماه سال 89 آغازگر انقلاب‌های موسوم به بهار عربی بود و ظاهراً تا کنون هم با تصویب قانون اساسی سکولار به نمونه‌ای از دموکراسی‌های نوپای عربی تبدیل شده. آیا به تصور شما دولت آینده تونس میتونه در مقابل اسلام‌گرایان افراطی این کشور بایسته؟
کاملا. اولا اسلامگرایان افراطی در تونس قدرت زیادی ندارن، الان به کلی در شهرها حضورشون مشاهده نمیشه، یک بخش اندک تندرو مسلح هستن که در مرزها، یه مقدار در مرزهای تونس هستن با لیبی و در نقاط کوهستانی، و دولت قادر اینا رو حذف بکنه. اون بخشی از اسلامی ها که عنوان اسلامی معتدل بهشون میدن، طرفداران گروه نهضت و یک گروه کوچک سلفی معتدل به معنای اینکه از نظر رفتار سیاسی معتدلن، اینها هم مشارکت دارن در قدرت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله نیمه شب رادیو فردا. روز یکشنبه اجلاس سه روزه وزرای نفت سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت اوپک در پایتخت امارات آغاز شد. در کانون توجه این اجلاس بررسی فرایند سقوط بهای نفت و دلایل آن قرار دارد. بشنویم از جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه سهیل ابن محمد المرزوی وزیر نفت امارات متحده عربی در مراسم گشایش نشست وزیران نفت کشورهای عربی صادرکننده نفت در ابوظبی گفت جهان شاهد کاهش قابل توجه بهای نفت است و یکی از دلایل عمده آن به گفته وزیر نفت امارات تولید غیر مسئولانه برخی از تولید کنندگان خارج از اوپک است. علی النعیمی وزیر نفت عربستان هم ابراز اطمینان کرد که بهای نفت بالا خواهد رفت. وزیر نفت عربستان هم به مانند همکار اماراتی خود یک دلیل کاهش بهای نفت را در نبود همکاری میان اوپک و کشورهای تولید کننده نفت خارج از اوپک دانست. علی النعیمی پیش بینی کرد که تولید هزینه بر نفت شیل نخواهد توانست حجم خود را افزایش دهد. وزیر نفت عربستان سعودی با رد این تحلیل که عربستان با هدف پایین بردن بهای نفت سیاست نفتی خود را پیش می‌برد گفت سیاست دولت پادشاهی عربستان تنها بر پایه سیاست‌های ناب اقتصادی تنظیم شده است. بهای نفت در 6 ماهه گذشته تا به حال حدود 45% از بیش از 100 دلار برای هر بشکه به حدود 56 دلار کاهش داشته است. اوپک در آخرین گزارش ماهانه خود که حدود 10 روز پیش منتشر شد با بررسی دلایل کاهش مصرف نفت در جهان، حجم نیاز جهانی به نفت و میزان عرضه نفت پیش بینی می‌کند که به دلیل کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در سطح جهان، میزان نیاز و عرضه نفت تغییر چندان محسوسی در سال 2015 نخواهد داشت. پرویز مینا کارشناس نفت در پاریس به رادیو فردا میگوید عرضه و تقاضا در بازار نفت مهمترین عامل کاهش بهای نفت است.
اگر به این 6 ماه گذشته نگاه بکنیم، یعنی از ماه ژوئن که قیمت نفت 115 دلار بود و امروز طی این مدت از یک طرف به علت رکود شدید اقتصادی در 27 کشور اتحادیه اروپا، کند شدن رشد اقتصادی در کشورهای عمده مصرف کننده مثل چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، این عوامل باعث شده که تقاضا برای انرژی به طور کلی کاهش پیدا بکنه و چون نفت سهم سبد انرژی دنیا رو به عهده داره، طبیعتاً اثرش روی کاهش تقاضا برای نفت بیش از هر چیزی بوده. در مقابل مسئله عرضه نفت، اونجا اگر نگاه بکنیم میبینیم هم در داخل اوپک، یعنی تعدادی از کشورهای اوپک مثل عراق، لیبی، نیجریه و اتحادیه کشورهای عربی، اینها تولیدشون رو بالا بردن. در آمریکا در حدود 5-6 سال پیش تولید در حدود 5 میلیون بشکه بوده، امروز به 9 میلیون بشکه در روز رسیده، یعنی داره تقریبا میرسه به سطح تولید عربستان و قسمت عمده افزایش تولید به علت شیل اویل که با تکنولوژی های جدید به دست آمده و همچنین تعداد زیادی دیگری از کشورهای خارج اوپک. بنابراین کاهش تقاضا از طرف دیگه افزایش عرضه نفت، این دوتا دست به دست هم داده و قیمت رو پایین آورده.
رسانه‌های حکومتی در جمهوری اسلامی با استناد به برخی گزارش‌های رسانه‌های خارجی انگیزه افزایش عرضه نفت عربستان را سیاسی می‌دانند. خبرگزاری فارس روز یکشنبه نوشت که هدف سیاست نفتی عربستان تضعیف ایران است. پرویز مینا میگوید اگر این هدف سیاست نفتی عربستان می بود، این کشور می توانست خیلی بیشتر نفت به بازار عرضه کند.
اگر عربستان قصد این رو داشت که واقعا قیمت رو شدیداً پایین بیاره، با داشتن یک ظرفیت اضافی بلا استفاده 2.5 میلیون بشکه در روز، می توانست به راحتی 1 میلیون نفت بیشتر تولید بکنه و قیمت رو به سرعت پایین بیاره. در صورتی که ما شاهد این هستیم که عربستان دو بار حتی تولیدش رو کم کرده.
در این میان و به نوشته خبرگزاری آلمان، معاون بانک مرکزی اروپا، بانکی که سیاست‌های مالی و پولی اتحادیه اروپا را در دست دارد، با ابراز نگرانی از ادامه کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی هشدار داده است که این روند می‌تواند به کاهش هرچه بیشتر نرخ تورم در اتحادیه اروپا منجر شود. پیامد یک چنین فرایندی کاهش قیمت کالاها همراه با افزایش همزمان دستمزدها باعث کاهش تولید و تقاضا و ایجاد دور دیگری از این روند خواهد شد. نرخ تورم در حال حاضر حدود 0.7% است و رئیس بانک مرکزی آلمان بوندسبانک گفته است که ممکن است این نرخ تورم حتی پایین تر هم برود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما. یک نشریه وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران مدعی شده است که پس از آن که میر حسین موسوی و مهدی کروبی در بهمن ماه سال 1389 تغییر روش داده و وارد فاز به تعبیر این نشریه براندازی شدند، شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر آنها گرفت. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
هفته‌نامه صبح صادق وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران در جدیدترین شماره خود با انتشار مطلبی نوشت حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی ارتباطی به انتخابات سال 88 و اعتراض‌های پس از آن ندارد. در مطلب این نشریه با عنوان فتنه زمینه حصر بود نه علت و دلیل آن نوشته شده با وجود آنکه تعلل در برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای نظام هزینه داشت در برخورد با آنها مماشات میشد تا شاید به خود آیند اما پیوند محکم ایجاد شده بین آنها و به تعبیر نویسنده این مطلب دشمنان دیرینه نظام راه را بر آنها بست و نگذاشت از فرصتی که نظام به آنها داده استفاده کنند. در بخش دیگری از مطلب این هفته نامه وابسته به سپاه پاسداران آمده است که پس از آنکه موسوی و کروبی در بهمن ماه سال 1389 تغییر روش داده و به تعبیر این نشریه وارد فاز براندازی شدند، شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر آنها گرفت. این نشریه همچنین می‌نویسد این دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات همزمان با آغاز اعتراضات در سوریه، مصر و چند کشور عربی دیگر قصد براندازی نظام را داشتند. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس در این باره میگوید
مدت طولانی همه مقامات کشوری ادعا میکردن که حصر آقای موسوی کروبی به جهت اعتراضات بعد از انتخابات هست و حوادثی که در اونجا رخ داده. به هر حال هیچ فرقی نمیکنه چون بعد از بهار عربی هیچ اتفاقی جدیدی رخ نداده. آقای موسوی و کروبی آنچه را که درخواست کرده بودند و به وزارت کشور ارسال کرده بودند برای این بود که ادعی در حمایت از تحولاتی که مورد تایید خود حاکمیت بودن مکرر از اونها حمایت میکرد بیان و ابراز عقیده بکنن و همچنان در مواضع قبلی خودشون در مورد پایداری به قانون اساسی، حفظ نظام و غیره پافشاری میکردن. پس بنابراین به نظر من میرسه که هیچ گونه بهانه قانونی برای اینکه از فتنه جدیدی صحبت بکنن و بابت اون بخوان موسوی کروبی رو مستحق حبس و حصر بدونن وجود نداره.
با وجود انتقادات تند برخی از رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا نسبت به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس بارها نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 شدیداً انتقاد کرده و گفته برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی حصر بدون محاکمه آنها را ظلم می‌داند. علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد:
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکم بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتی است، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، چون نظرشون رو گفتن. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه. کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم. لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه 11 آذر ماه در دانشگاه فردوسی مشهد در واکنش به درخواست علی مطهری نماینده مجلس برای محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، محاکمه نشدن آنان را تدبیر حکیمانه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ذکر کرد و گفت حصر آنها ربطی به تعبیر او فتنه و انتخابات ندارد و آنها 1 سال و 8 ماه بعد به حصر رفتند و دلیل آن شکل‌گیری به تعبیر او فتنه جدیدی بود.
برنامه کارنامه این هفته به بررسی هزینه‌های یک خانوار در شهرهای ایران و دستمزد کارگران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ از جمله در مورد یلدا.
سلامندم از کازیرون خواستم شو یلداستی کازیرونیت تمام هموطنان تبریک بگم.
زنگ زدم بگم که شب یلدای همه ایرانی ها تو هر جای دنیا که هستن فرخنده باشه. از همه ایرانی ها از کوچیک و بزرگ خواهش میکنن این سنت ها رو حفظ کنن. تنها ارتباط ما با دنیای واقعی خودمون، با ایران عزیز خودمون همین سنت است. به هر شکل شده، به هر صورتی که میتونید یاد کنید و حفظ کنید.
شب یلدا رو به همه تبریک میگم، به همه ایرانی ها. انشالله که شب خوب باشه، انشالله که هرچی زودتر آزاد بشیم، پرواز کنیم. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا، این یک دستگاه پیامگیره، 0042-02-2112-2112. صدای شما را ضبط میکنه، به دنبال کسی که جواب بده مرتب الو الو و آیا کسی اونجا هست یا نیست نکنید دوستان، بلکه پیامتون رو برای ما بگذارید و بعد از اون صدای خودتون رو از طریق رادیو فردا میتونید بشنوید. ما پیام شما رو، ما میلیون ها شنونده در ایران و جهان در میان میگذاریم. 0042-02-2112-2112. و ما در طول روز یکشنبه در مورد یلدا، طولانی ترین شب سال، در مورد آیین‌هاش و مراسم مربوطه در شهرهای مختلف بسیار شنیدید. اما ایرانیان زرتشتی نگاه و نگرش دیگری به این آیین دارند. کوروش نیکنام، موبد زرتشتی، در گفتگویی که در گذشته با او داشته ایم نقبی زده به کتاب مقدس زرتشتیان و مفاهیم نهفته در این آیین رو از این دریچه بیان کرده. بریم و بشنویم.
آقای نیکنام، چه تفاوتی هست میون شب یلدا و شب چله؟ چون اصولا از دوتا اسم استفاده میشه، ولی کدومش ارجحیت داره به اون یکی؟
به نام خداوند جان و خرد، این دو واژه هر دو در واقع یک معنا میده برای یک جشن که در ایران باستان بوده، منتها اسم جدیدش یلداست که یک واژه سوریانی است که از تولد و میلاد هم میاد. اسم ایرانیش چله است، یعنی 40 شبانه روز الان مونده به جشن صده، یعنی دهم بهمن ماه که ایرانیان به پاس کشف روشنایی و آتشون رو برگزار میکردن، و این اسم ایرانی شب چله است. حالا جدیدن میگن شب یلدا.
میشه بیشتر توضیح بدید اصلا از فلسفه شب چله و اینکه این جشن تا امروز که ما الان داریم برگزارش میکنیم چه تحولاتی رو به خودش دیده؟
بله، ببینید، این برمیگرده به رفتار و کردار نیاکان ما در سرزمین ایران که اونها هیچ وقت غم و رنج و سوگ رو نمیخواستند و به دنبال انگیزه هایی بودند که دور هم جمع بشند و شاد باشند و سپاسگزاری بکنند از آفریده های نیک اهورایی. این برمیگرده به آیین مهر ایرانی، یعنی هنوز ایرانیان توسط پیامبرشون زرتشت یگانه پرستی رو نیاموخته بودند و مردم که عناصر طبیعی رو اون موقع گرامی می داشتند، مثل خورشید، بعدها نور خورشید یا همون مهر که پیمانداری می کرد و همیشه در زندگیشون می تابید، ایزدبان و آناهیتا را اینها گرامی می داشتند، آب پاک بالنده. و خب یکی از خوشبختی های ما اینه که نیاکانمون بت پرست نبودند، از سنگ و چوب و دیگر بت نساخته بودند، و این شب چله در واقع زمانی است که دریافته بودند شبهای طولانی هر سال رو که به زمستان می کشید، اینها با رنج و خیلی سختی اون رو به پایان می رسوندند. درون احتمالاً غارها زندگی میکردن، غارها در دامنه کوه ساخته شده بود و رو به شرق که هر بامداد اینها نیایش خورشید و نیایش مهر میکردن. هنوز ما یادگار نیایش مهر و در واقع خورشید رو در خورد اوستا داریم که میخونیم میتره واروگا و یاوی تیم، یک آهنگ بسیار قشنگ و دیرینه است. نیاکان ما بر حال برای این که این شب طولانی رو پشت سر بگذارند و از فردا که چند ثانیه با شب قبل، شبها کوتاه‌تر میشه از فردا و روزها بزرگتر میشه، این رو میذاشتن اسمش زایش مهر، یعنی زایش نور خورشید. منتظر بودن تا سپیده دم بر بیاد و نور خورشید رو ببینن و در واقع زادروزش رو جشن میگیرن. بعدها میبینیم که این وقتی که وارد این آیین مهر ایرانی به صورت میترائیت وارد اروپا شد و بعدها تولد عیسی را در همین چند روزها ما شاهدش هستیم که همون تولد مهر ایرانی هست، این به صورت یلدا در اومد و الان به شکل یلدا در واقع برگزار میشه.
به نظرم میرسه وجود رنگ قرمز توی شب یلدا و مثلا میوه انار، این چه معنایی رو داره توی فرهنگ ایرانی و توی خود شب یلدا؟
این همون باز نمادی است برای همون نور خورشید. اینا چون آیین مهر ایرانی رنگ قرمز سرخ رو در واقع خیلی دوست می‌داشتن. شما الان لباس پاپ هم رو ببینید، بابا نوئل رو ببینید، اینها رنگ قرمز رو دوست دارن در مسیحیت. رنگ قرمز آمدن و رفتن نور خورشید رو گزارش میده، چون اینا در دامنه کوها یا هر سپیددم و غروب آفتاب شما اگر که به افق نگاه بکنید، رنگ آسمان به رنگ قرمز متمایل به نارنجی در میاد و میوه هایی هم که انتخاب میکردن و برمو میگذیدن برای گرد همایی هایی که در شب چله داشتن، میوه هایی بود مثل هندوانه، انار، سیب قرمز، هر چیزی که رنگش سرخ بود، یا آجیل هایی مثل سنجد که پوست دانه ها به رنگ همون آسمان می شد.
اشاره کردید به میوه هایی که هستش. به هر حال توی جشن بزرگ ملی ایرانی ها نوروز ما سفره ای رو داریم که تدارک میبینیم، به هر حال بهش گفتیم انشاءالله سفره هفت سین، اگر اشتباه نکنم فکر کنم در گذشته هفت شین بوده.
بله ببینید این تفسیر ها متفاوته برای سفره نوروزی که آیا هفت شین بوده و هفت نو چیدنی بوده در واقع، یعنی چیدمانی که از درخت انجام میشده، اینها را در سینی های میگذاشتند که نخستین بار از چین می اومده و اسمش بوده چینی، یعنی هنوز هم ما به اون جنس سفال کشور چین میگیم چینی. این بوده که بعد اون چیدمان ها رو درش میذاشتن و قبلا به نام سینی معروف شده، شده هفت سین، اون جایگاه خود رو در واقع حفظ کرده. ولی اصولا خوردن میوه و آجیل در سفره های ایرانی هر دوش یک جای مخصوص خودش را داره، چون ما قربانی کردن را در فرهنگ گذشته ایرانی در آیین مهر داشتیم فقط. بعدها میبینیم که زرتوش وقتی میاد این کار را ناشایست میدونه که انسان برای رسیدن به یک هدفی جانداری را بیجان بکنه، اون را نکوهیده میدونه و در سروده هایش در گاته ها قربانی کردن نداریم. بنابراین بجاش برای که برای مردم جایگزینی داشته باشه، اون میگه که شما برای کارد و چاقو و هر ابزار بریدنی رو با میوه هایی که در طبیعت وجود داره این کار رو انجام بدید، اونها را به عبارتی ببرید یا قربانی کنید و ازش استفاده بکنید. ما در تمام سفره هامون میوه های فصل حضور داره، هم سفره آیینی، هم سفره جشن ها مثل نوروز یا گهنبارها میوه های فصل حضور داره و موبت به انگام سرایش اوستا به این بخشایی از این میوه ها را در واقع به قسمت های کوچیک تبدیل میکنه و از باشندگان پذیرایی به عمل میاد. یعنی این هدیه ایست که اسمشو میذارن میزد و میزد پان که بعد شد میزبان، در واقع از همین واژه میزد ایرانی گرفته شده.
آقای دکتر نیکنام، در آیین زرتشتی در ستایش مهر نیایشی هست اونجایی که من اطلاع دارم، اگه امکان داره گوشه ای از این نیایش رو برای ما بخونین، و چون شاید شنونده های ما ندونن که معنای این کلماتی که شما میخونید چیه، این رو ترجمهش رو هم بگید که شنونده های ما بیشتر آشنا بشن با مفهوم اون.
اون چیزی که خب الان به عنوان مهر نیایش در خرد اوستا هست و یک سرودی است از مهریشت. یشت ها یک سرودهای کهنی است که پیش از زرتشت ایرانیان سروده بودند و این یشت در مورد همین نور خورشید هست و در مورد پیمانداری است. میتره واروگا یا ویتیش رامنو خواست رهش ناوتره ایست ناوچه. برای فروغ و شکوهی که مهر پیوندگار جان و جهان دارد و برای رامش و بهنشینی که به ایران شهر میبخشد، میستایم مهر را، مهر پیوندگار جان و جهان را، بشود که مهر
برای یاری ما آید، بشود که مهر برای بهکامی ما آید، بشود که مهر برای شادمانی ما آید، بشود که مهر برای آمرزش ما آید، بشود که مهر برای تندرستی ما آید، برای نیرومندی ما آید، و بشود که مهر برای آسودگی ما آید.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد دوشنبه اول دیماه است. به عبارت دیگر شب یلداست. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این درازترین شب سال خوش آمدید عزیزان. این بخش برنامه صدایی دیگر در اون بیشترین سهم رو داره، اما البته که باید خبرها رو بشنویم از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه در جریان بازدید از کوهستان سنجار پیشروی پیشمرگه‌های کرد و شکستن محاصره این شهر را یک پیروزی استراتژیک خواند. آقای بارزانی گفت پیشمرگه‌های کرد در چند روز گذشته موفق شدند با عقب راندن نیروهای داعش محاصره سنجار را بشکنند و دو مسیر را برای رساندن تدارکات به نیروهای کرد باز کنند. پیشمرگه‌های کرد در حال جنگ با نیروهای خلافت اسلامی در داخل و اطراف این شهر در شمال عراق هستند. این عملیات با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف انجام می‌گیرد. در ایالات متحده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید افزودن دوباره نام کره شمالی را به فهرست دولت‌های حامی تروریسم در دست بررسی دارند. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه خبری CNN همچنین گفت که حمله سایبری کره شمالی به کامپیوترهای شرکت سونی پیکچرز را اقدامی جنگی نمی‌داند، بلکه آن را خرابکاری سایبری می‌خواند. آمریکا در سال 2008 برای فراهم کردن زمینه مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی نام این کشور را از فهرست حامیان تروریسم حذف کرده بود. در خاورمیانه عربستان، امارات متحده و کویت افزایش غیر مسئولانه تولید نفت توسط کشورهای غیر اوپک را از دلایل افت شدید قیمت نفت دانستند. وزیران نفت این کشورها روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس انرژی در ابوظبی همچنین گفتند حتی اگر کشورهای غیر اوپک اکنون تصمیم به کاهش سطح تولید بگیرند، آنها تولید خود را پایین نخواهند آورد و تا ماه جوان یعنی خرداد ماه هیچ نشست اضطراری نیز برگزار نخواهد شد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس روز یکشنبه برگزار شد. باجی قائد السبسی رئیس مجلس دوران زین العابدین بن علی و منصف مرزوقی رئیس جمهوری فعلی با یکدیگر رقابت می‌کردند. هنوز نتایج اولیه اعلام نشده است، اما ستاد انتخاباتی آقای السبسی می‌گوید نشانه‌های اولیه حاکی از پیروزی اوست. السبسی در دور اول 39% و مرزوقی 33% آرا را به دست آورده بودند. میزان مشارکت رای دهندگان در دور اول حدود 70% اعلام شده بود و به گزارش خبرگزاری ها در دور دوم تا 2 ساعت پیش از بسته شدن حوزه ها 47% رای داده بودند. و در خبر دیگر 11 نفر روز یکشنبه به جرم ارتکاب قتل در اردن اعدام شدند. این اعدام ها پس از 8 سال تعلیق مجازات مرگ در این کشور به اجرا گذاشته شده است. به گفته وزیر کشور اردن، این عده که همگی اردنی بودند در سالهای 2005 تا 2006 میلادی به دلیل ارتکاب جرم عمومی به مرگ محکوم شده بودند و ارتباطی با تروریسم نداشتند. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. صدایی دیگر، برنامه هفتگی صدایی دیگر در صفحه پخش این دومین شانس شنیدن این برنامه است که کاریست از رویا کریمی مجد. امیدوارم که شب یلدا رو به خوشی و روشنایی برسونید و در این شب امیدوارم که دلهاتون پر از صفا و وفا باشه. خدا نگهدار تک تک شما باد و بریم و بشنویم صدایی دیگر رو. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد ده دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از اون که به ادامه بحث خانواده سالم، خانواده برابر بپردازیم، با هم چند خبر رو مرور میکنیم. من نجوم هستم، 10 ساله و مطلقه. عنوان فیلمی هست که جایزه بهترین فیلم 11 دوره جشنواره بین‌المللی دبی رو به خودش اختصاص داد. کارگردان این فیلم خانم خدیجه سلامی، فیلمساز زن یمنی است. این فیلم داستان تکان دهنده ای رو درباره ازدواج اجباری یک دختر بچه 10 ساله روایت میکنه و البته سنت‌های رایج در برخی قبایل عرب رو هم به چالش میکشه. بر اساس قوانین تازه تعیین شده یه حکومت اسلامی یا داعش، زنان در شهر موسل حق ندارن بدون پوشاندن کامل چهره خودشون در اماکن عمومی ظاهر بشن. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات حکومت اسلامی همچنین مقررات مشخصی رو در رابطه با پوشش اسلامی منتشر کردن تا با شیوه زندگی به گفته اونها بیبند و بارانه ناشی از پوشش تحریک‌آمیز زنان مبارزه کنن. دولت اسلامی اعلام کرده که منظور از این مقررات محدود کردن آزادی زنان نیست، بلکه میخوان به این ترتیب زنان را از نگاه، تحقیر و رفتار زمخت در امان نگه دارند. و آیت الله جوادی آملی یک بار دیگه به انتقاد از ورزش زنان پرداخته و گفته که نباید در حوزه زنان و اهمیت و جایگاه اونها دنبال روی غربی ها باشیم که مثل آنها در مسابقات ورزشی برای ما مدال آورند، زیرا مدال آوردن برای زنان عامل افتخار نیست. به گفته آیت الله جوادی آملی، نقش زنان در اسلام مدیریت خانواده است و مرد در اسلام وظیفه تأمین زندگی و مسکن رو به عهده داره. زن آرامش رو به خانه میاره و از منظر اسلام زنان مجرای فیض الهی هستند که این فیض رو به فرزندان در رحم خودشون هم منتقل میکنن. خب با این خبر به موضوع خانواده میرسیم، موضوعی که در برنامه صدای دیگر هفته گذشته هم به اون پرداختیم. در اون برنامه به اینجا رسیدیم که
خانواده برابر مفهوم روشن‌تر است تا خانواده سالم، به این دلیل که یه صفتی است که دیگران از بیرون میتونن اون رو بررسی و ارزیابی کنن که آیا برابری در اینجا حضور داره یا نه.
این نتیجه گیری حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در ادامه بحث خانواده سالم بود. اما خانواده سالم مفهومیه که این روزها در جمهوری اسلامی مناقشه برانگیز شده. از سوی گروهی از کارشناسان دولتی مسائل زنان و خانواده برای بررسی الگوهای خانواده سالم به کشور فنلاند سفر کردند و از سوی دیگه مینو اصلانی، رئیس بسیج بانوان، گفت که با وجود الگوی خانواده اسلامی در ایران، نیازی به بررسی الگوی خانواده سالم وجود نداره. پروین بختیار نژاد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، همراه ماست. خانم بختیار نژاد، آیا الگوی خانواده مذهبی که در متون اسلامی اومده با الگوی خانواده برابر انطباق داره؟
شخصا من روی قرآن میتونم تا حدودی نظر بدم، نه روی متنای دیگه. دعوت به عدالت در قرآن بسیار مطرح شده، ولی اون چیزی که در قرآن به عنوان دعوت ازش استنباط میشه معمولا به یک نوع عدالت اقتصادی هست. البته این مطرح شده که انسان‌ها از یک گل سرشته شدند و مبنای تشکیل دهنده اولیه انسان‌ها بدون تعیین جنسیت یک چیز هست. اما اون چیزی که مشخصاً انسان امروز از برابری استنباط می‌کنه که دعوت به عدالت جنسیتی هست، معمولاً در متون مذهبی بهش اشاره نشده، به دلیل اینکه اصلا عدالت جنسیتی مسئله انسان امروز هست، نه مسئله انسانی که در 1400 سال پیش زندگی میکرد. درخواست عدالت جنسیتی اونقدر کم مطرح میشده از طرف زنان و اونقدر این ایده با قدرت در جوامع مرد سالار دیروز ما سرکوب میشده که این صدا نمیتونسته صدای بلندی باشه و طالبینش هم خیلی خیلی معدود بودن. به اضافه اینکه این متون مذهبی از طرف مردان نگاشته شدن و نه از طرف زنها، نمیتونیم بگیم که ما میتونیم عدالت جنسیتی رو از متون مذهبی برداشت بکنیم.
و خانم بختیار نژاد، به این ترتیب برای ما بگید که آیا اساسا در اسلام نگاهی برابر به زن و مرد در خانواده وجود داره؟
ما دو صدا رو از قرآن میشنویم. یک صدا، صدایی هست که هر جا که خطاب به مردان صحبت میشه، خطاب به زنان هم صحبت میشه. مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات. در نتیجه خطاب به هر دو جنس مطرح میشه. اما در زمانی که به احکام قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم که احکام کاملا یک سوی است. احکام کاملا به نفع مردان هست، شدیداً بر نابرابری استوار هست. احکام مجری عدالت جنسیتی نیست، مجری اون ایده های کلی که مسلمین و مسلمات میگه، مؤمنین و مؤمنات میگه نیستش.
سپاسگزارم از پروین بختیار نژاد. اما این هفته هم حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، همراه ماست. آقای قاضیان، چطور میتونیم متوجه بشیم که یک خانواده خانواده برابری است؟
فرض کنید درآمد، یه پولی که وارد خانواده میشه، قدرت تصمیم گیری در اینجا مورد نظر. البته قدرت های دیگری هم هست، مثل زور مستقیم. کی زور بیشتری داره؟ زور مادی بیشتری داره. دیگری مسئله منزلت هاست، تو خانواده چگونه منزلت ها توزیع میشه، همطور اطلاعات چگونه توزیع میشه. این چهار منبع اصلی چگونه توزیع میشن در خانواده. البته عناصر دیگری هم هست، مثل همین فضا، که خب توزیع فضا در خانواده ناشی از توزیع منبع قدرت. مثلا من به عنوان پدر تصمیم میگیرم که این اتاق مال فلانی باشه، من خودم یه اتاق جدا میخوام. به همین دلیلی که میبینید که زنان اتاقی از آن خود ندارن و به این ترتیب اگه بخوام مثلا کار خلاقانه بکنن، فرض اولیه این است که چنین جا و مکانی به دیگران اختصاص داده شده، مثلا به فرزندان یا گاهی اوقات حتی به پدر. به این معنی است که میگم توزیع چهار منبع و من جمله توزیع فضا که یکی از اون جنبه‌های تصمیم گیری است، تونه تأثیر داشته باشه در اینکه خانواده چقدر برابرتر باشه به مفهوم خانواده سالمه برابر.
اما آقای قاضیان، در قوانین ایران که برگرفته از اسلام هستش، رئیس خانواده مرد تعیین شده، بعد از اون پسر بزرگ خانواده است و بعد از اون حتی پدر بزرگ.
بله، این خانواده اسلامی در واقع خانواده است که در یک چارچوب کلی‌تر خانواده پدر سالار قرار میگیره، که در اونها مردان و بزرگترها اولویت دارن. این بزرگتری و مرد توی خانواده هم خودش رو نشون میده. یعنی مرد در اینجا شوهر هست که تصمیمات اساسی رو میگیره و مثلا برادر نسبت به خواهر تصمیمات اساسی رو میگیره و شخص بزرگتر تو خانواده همینطور. این الگوی به اصطلاح نظریست. در عمل خب تطابق‌های ممکنه وجود داشته باشه. در اینجا فرض این هستش که ثروت به عنوان یک منبع مولدش مرده که اینو وارد خونه میکنه، بنابراین ثروت در اختیار مرده، توزیعش هم به همین ترتیب. قدرت هم همینطور، یعنی قدرت تصمیم گیری، چون ریاست با اونه و منابع را هم اون میاره و طبیعتا خب ریاست را هم به عهده میگیره. منزلت را هم منزلت‌های از پیش تعیین شده است، یعنی یه منزلتی برای رئیس خانواده از قبل تعیین شده، یه منزلتی برای زن خانواده، یه منزلتی برای فرزندان. این منزلت‌ها قرار نیستش که خیلی تکون بخورن، جا به جا بشن، از قبل تعیین شده هستن. و اگه فرض کنیم که در این نوع از تقسیم کار زن در داخل خونه است و فرزندان هم فروتر هستن نسبت به پدر و مادر، توزیع معرفت و اطلاعات هم به همین ترتیبه. مثلا فرض کنید اگر شما قراره اطلاعاتی بگیرید از رسانه ها، این مرد هست در وهله اول که تعیین میکنه چه کانال تلویزیونی رو بزنیم نگاه بکنیم. اونا ممکنه مثلا بخوان سریال نگاه کنن، مرد بخواد فوتبال نگاه بکنه. اونه که تصمیم میگیره چه معرفتی یا چه اطلاعاتی وارد بشه توی خانواده. اگر نباشه البته ماجرا متفاوته، ولی وقتی هست کنترل توزیع اطلاعات در اختیار اونه. به این ترتیب توی اون الگو، چون با فرض تعیین جایگاه از قبل هست، نه بر اساس شایستگی های موقعیت های متحولی که پیش میاد، همیشه این مسائل ممکنه در میون بیاد.
سپاسگزارم از حسین قاضیان. همونطور که حتما میدونید، برنامه هفتگی صدای دیگر علاوه بر پخش در رادیو فردا، بر روی وبسایت رادیو فردا هم منتشر میشه. یکی از مخاطبان این برنامه از ایران در مقایسه خانواده مذهبی با خانواده سالم، الگویی که در کشور فنلاند وجود داره، نوشته: آیا در فنلاند دختران را در سن 9 سالگی وادار به داشتن حجاب میکنند؟ مطمئن هستم در این الگوی فنلاندی تمام فکر و ذکر جامعه منعطف به مسائل جنسی نیست. دلیل واضحی هم دارد و آن عادی بودن یک سری مسائل از ابتداست، چون آنها مثل ما صاحب و ولی ندارند. و مخاطب دیگری که خودش رو نسل سوخته از پرشیا معرفی کرده، برای ما اینطور نوشته که تناقضی که در سیستم حکومت خلیفه‌گری حاکم بر ایران وجود دارد یکی دوتا نیست. این حکومت از یک طرف میخواهد وانمود کند که متمدن است و نهادهایی که در کشورهای غربی وجود دارد را داراست، از طرف دیگر نمیخواهد به هیچ وجه از عقاید و افکار خرافاتی و قدیمی خود دست بردارد و با جامعه امروز همگام شود. به این دلیل دولتش افرادی را به خارج میفرستد با این تصور که خانواده سالم را با کپی کردن آنچه در فنلانده است میتواند به مردم ایران هم دستور دهد که ایجاد کنند، در حالی که اکثریت مردم راه خود را میروند، کار خود را میکنند و گوش به فرمان خلیفه و بسیج و دولتش نمیدهند. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر برید و در بحثایی که در این صفحه مطرح میشه مشارکت کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.